بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسولك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من كل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بك شیئا و لا تجعل احد من خلقك على ولیك سلطانا و اذن له في جهاد عدوك و عدوه و اجعلنی من انصاره انك على كل شيء قدير. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. ما در خدمت هستیم برای سوالات، هر سوالی باشه اگه بلد باشیم جواب میدیم، بلد نباشیم جوانیم میریم یاد میگیریم میام جواب میدیم. نکته های توحیدی را اگر لطف کنن خانوما، مثلا بگن که ما اینجاشو فهمیدیم اینجاشو نفهمیدیم، چون در قرآن کریم سوره به نام توحید یا اخلاص است، بسم الله الرحمن الرحیم که گفتیم، در حقیقت همه این آیات تنزیهی است. درست است که جملات آن مثبت است، ولی در واقع جملات تسبیحی و تنزیهی است. اینا رو توضیح بدم. عرض کنم که ما یک اثبات داریم، یک نفی، یک تنزیه و تسبیح داریم، یک تثبیت داریم، یک صفات ثبوتیه داریم، یک صفات سلبیه. دقت بفرمایید، میگم که آقای جوانند، این صفت چیه؟ ثبوتیه. میگم آقای پیر نیستند، این پیر نیستن میشه صفت سلبی، پیری را از ایشون سلب کردیم. به سلبی تنزیهی هم میگن، در فارسی میگیم منزه از خدا از اینکه جسم باشه، درسته؟ اینو میگن تنزیهی. تسبیحی هم میگن سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از اون که توصیفش کنن، یعنی مردم نمیتونن خدا رو توصیف بکنن، بگن خدا چیه. خدا منزه است الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص خدا توصیف کنن. ما اینجا گفتیم که در حقیقت همه این آیات تنزیهی است، اگرچه جملاتش جملات اثباتی باشه. ببینید، میگیم قل هو الله احد. احد یعنی چی؟ یعنی تک. تک الان ظاهرش اینه که مثبته، صفات جماله، ولی در واقع احد یعنی چی؟ یعنی نظیر نداره، شبه نداره، مثل نداره. توجه می‌فرمایید؟ هر نقطه ای داره. من که نمیدونم ذهن شما چی، من اینو الان توضیح دادم، توضیح میدم بازم. هر نقطه ای هست، نقطه های ریزی هست، بفرمایید. ببینید، ما اینجوری نوشتیم، در حقیقت همه این آیات تنزیهی است. ببینید، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، این اثباتیه دیگه، جمله مثبته، جمله منفی نیست. اما همین که میگیم خدا احد است، ظاهر احد یعنی خدا یکه، تکه، اما باطن تک یعنی چی؟ یعنی مثل نداره. لیس کمثله شیء. این لیس کمثله شیئون در واقع از صفات جلال خداست، صفات سلبیه، یعنی میخوام بگیم هیچی مثل خدا نیست. اما این لیس کمثله شیئون به صورت احد گفته. صمد یعنی چی؟ صمد ظاهرش مثبته. صمد یعنی غیر تو خالی، نه تو پر. یا اگرم گفتیم تو پر، مثل سایر تو پرها نیست. صمد یعنی هیچ اندیشه ای، هیچ دلری، هیچ میخی در ذات خدا راه نداره. نمیشه ذات خدا رو باز کرد و شناخت. الان من ذات این سید محمد رضا رو الان یه خود صحبت کنم، میگم من ذاتش رو شناختم، پسر متدین نیست، علاقمند به امام زمان علیه السلام و امثال اینا. اما خدا صمده، در خدا فکر راه نداره. پس این از صمد ظاهرش مثبته، اما واقعش تنزیهیه. لم یلد ولم یولدم که ظاهرش هم تنزیهیه، نزاییده و زاییده نشده و کسی همسان او نیست. لذا گفتیم چرا که اگر از آخر شروع کنیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تفسیر الله الصمد، خدا کف نداره، یعنی صمده. راهی برای شناخت خدا ما نداریم مگر اینکه خودش معرفی کنه. لذا صمد هست، ظاهرش مثبت، باطنش تنزیهیه. الله الصمد تفسیر الله احد. الله احد یعنی چی؟ بی نظیره. یعنی خدا اگه بخوام نظیر براش بشناسیم باید خود خدا رو بشناسیم. خود خدا با عقل قابل شناسایی نیست، فقط با دل و با فطرت قابل شناسایی است که اونم خود خدا معرفی کرده. لذا الله الصمد تفسیر احده. احد یعنی نظیر نداره، صمد یعنی خدا در ذاتش، در شناختش، در صفاتش ما راهی نداریم. احد تفسیر الله. الله یعنی چی؟ یعنی خدایی که مورد حیرت و شیدائی است. شما مثلا میگم وقتی به یک کامپیوتر میرسین یا به یک کتاب میرسین که خیلی سطح بالاست متوجه نمیشین، میگین اه چیزیه، من که نفهمیدم چیه از بس که بلند و بزرگه. ما چیزهای بزرگ رو میگیم چی؟ میگیم سبحان الله، عجب موجودیه، ما نمیتونیم اینو بشناسیم از بس که بزرگه. اینجا هم همینی میگیم، میگیم احد تفسیر اللهه که در الله ما حیرت داریم. الله هم تفسیر هوه هست. هوه رو امام باقر علیه السلام و ائمه تفسیر کردن، گفتن ها هوه دو تا کلمه است دیگه، دو طرفه، یکی ه یکی واو. گفتن ها تنبیه هست، یعنی توجه کن، هو اعراب نداره. حضرت فرمودن واو دلیل بر غیب بودن خداست. همه سوره قل هو الله تو هوه هست، پس اول هوه است. تفسیر هوه اللهه، تفسیر هوه الله احده، تفسیر احد صمده، تفسیر صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شما این به اصطلاح توحید تنزیهیشو بگذارین، از صفحه بیان جزئیات مسائل توحیدی شروع کنین، از افعال خداوند که صفحه 43 است، این فصل رو بگذارین. ولی من سعی میکنم انشالله سیدیشو پیدا کنم، حتی اگه پیدا نکردم این آقای مهندس قول میدن، از من قول بگیرم که این فصل رو توی یه جلسه ای، من جلسه زیاد دارم، میتونم اینا رو توضیح بدم، سیدیشو براتون بفرستم، اینو قول میدم. ولی شما بقیهشو بعدشو بخونید دیگه مشکل نیست. در کتاب اربعینی در نمازم ما تفسیر سوره قل هو الله رو گفتیم. سوالتون خیلی سوال فوق‌العاده‌ایه، منتها یه سوال جوابش بسیار تمام دین اسلامه، ولی من خلاصه میگم از تجربیات خودم، اونایی که تجربه کردم براتون توضیح میدم. یک دو تا نه، همین حجابی که دارید شمشیر دو طرف است، چون تمام الان تو مدارس، تو دانشگاه ها، مخصوصا برای دخترها، حتی تو جلسات مذهبی، حتی مذهبی ها، حتی یه سری از روحانیون، این حجابی که الان شما دارید اینا رو افراطی میدونن، بله، و میگن اینو. ولی من دارم میگم که یقین دارم الان به آیه آیه قرآن قسم میخورم که امام زمان علیه السلام از این حجاب شما بسیار 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 راضیه. وقت شما مادر که حجاب داشته باشید، این دخترم که نشسته اینجا این حجاب تمرین میکنه، وقتی از الان تمرین کنه به سن بالاتر که رسید دیگه بلده و مؤثره. و ما تجربه کردیم در تهران، میدونید یه چیزی مد شده، مد شده اینه که دختران میگن که حاج آقا الان فشار نیاریم حجاب رو خودش انتخاب کنه. هیچ وقت حجاب رو دختر خودش انتخاب نمیکنه. این که در دین به ما گفتن که بچه هاتون اینجوری تربیت کنید اونجوری تربیت کنید، مال اینی که خودش انتخاب نمیکنه. ما باید بهش معرفی کنیم، همونطوری که بیهجابی و بیقیدی و لامذهبی رو خودش انتخاب نکرده، که پدر مادرش بهش دیکته کردن، جامعه دیکته کرده، این اینجوری شده. این نکته یک تا نه. دهمین مسئله این است، مراقبتمون رو نسبت به بچه هامون بیشتر کنیم. وقتی بچه شما دانشگاه بره دیگه آزاده، نمیتونی مراقبت کنی. پسر و دختر میگه مگه بچه‌م اینقدر از من میپرسی کجایی؟ تلفن که میزنه میگه که پسرم کجایی؟ میگه بیرونم. این اصطلاح بیرونم یعنی از من نپرس کجایی، بیرونم. معلومه که بیرونی، من دارم زنگ میزنم. اما اگر از سنین پایین‌تر مراقبت کنین، اون موقع خیلی بهتر میشه. حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، ما هر چقدر مراقبت کنیم بالاخره میرن تو اجتماع. شما مراقبت کن، وظیفت رو تا میتونی انجام بده، بقیهش با خداست. من خودم بچه هم اجتماع هستن دیگه، بچه هایشون اجتماع هستن دیگه. الان جوانایی هم که میان پیش من تو اجتماع هستن، ولی وقتی مراقبت میکنم، دنبال میکنم، خیلی فرق میکنه. شما اولین بار که دخترتون رو نذارین جای شب بمونه، بچه هاتون رو نذارین بدون شما جای شب بمونه. حرف منو باور داری؟ من تا حالا که اینجا نشستم، بچه اولم 37 سالشه، نگذاشتم در دوران تجردشون یک شب بدون خانواده جایی بمونن، حتی خونه برادرم و خواهرم. اینا موثر نیست؟ الان اونام به اینجا رسیدن که این مراقبت ها خیلی مهم بوده. شما خواهری دارید، فرق دارید با خودتون. از کجا اطمینان دارید که بچه خواهر شما اونیست که شما میخواهید؟ لذا بچه ها را آزاد، رها، نمیگم یه جوری هم فشار بیارید که ریغشون در بیاد، ولی اگر مواظبت کنیم، این اول تا نهم چیه؟ حجاب برای دخترها. حتی تو خونه ها حجاب باشه، پسرام سالم میمونن. حجاب که نباشه، مرز که نباشه، خراب میشن. بعد از حجاب مراقبت، به طوری که بچه ها نفهمن شما اینقدر مراقبت میکنین، ولی مراقبت کنین. اگه بچه ها بفهم مراقبت کنین، لج میکنن. زمان این همچین زمان نیست. سه، یکی از بزرگترین عوامل انحراف بچه ها این فیلم هاست که تو تلویزیون خودمون و رادیوهای خودمون میبینن و میشنن. ماهواره که دیگه هیچ. یه چیزی بگم باور میکنی؟ باور میکنی؟ من خونم تلویزیون ندارم، از اولم نداشتم. چند سال انقلاب شده؟ 36 ساله. بعد از انقلابم تلویزیون نخریدم، چون میدونستم که چی میشه. الان سه تا بچه های من تو خونه شون باور میکنین تلویزیون ندارم؟ سه تا بچه دارم، تلویزیون ندارم. عروس هامم تلویزیون نیبردم. وقت دو تا کار میکنم، یکی این که من خودم نداشتم، اما اینا رو همه دنیا رو گردوندم. همه دنیا در سطح خودم میگم، یعنی کاشون و قم و مشهد و اینا، همه جا بردم. دومش اینه که وقتشون رو پر کردم، وقت ندارم تلویزیون ببینم. تلویزیون و سریال های تلویزیون خیلی هاشم خیلی خوبه ها، اما دیگه در اختیار ما نیستن. از مخربترین چیزا برای بچه هاست. بچه هم بدیاشو میبینن. تا چه برسه به ماهواره؟ خیلی مهمه مواظب باشین. فکر نکنین شما برای اینکه به کار ظرفشوییتون برسین و به کار خیاطیتون و مهمونیتون برسین، بچه ها رو میگین تو اتاق ولشون میکنین، چند تا بچه رو تلویزیون رو میذارین، برنامه کودک رو میذارین، میگین نگاه کنین. نمیدونین چیا انجام میشه اونجا. نکته هایی که میگم خیلی نکته های مهمیه ها. در عرض کنم که اوائل انقلاب بود، از بهترین مدارس، یعنی بهترین مدارس دینی کل کشوره، من بچه هم اونجا بودم. اینا به اصطلاح پدرها رو دعوت کرده بودن، یه عده از بچه‌ها در اثر دیدن فیلم‌های تلویزیونی مشکلاتی پیدا کرده بودن، پدرها رو دعوت کرده بودن و مادرها رو که صحبت کنه، منم دعوت کردم. بعد مال یه کلاس یا دو کلاس بود، تو حیات نشسته بودیم تو مدرسه، یکی یکی پرسیدم، مخصوصا این کارو کردن. نوبت به من رسید، گفتن شما چه جوری مشکلات تلویزیون رو برای بچه‌هاتون حل می‌کنید؟ گفتم من یه دونه حل دارم، صورت مسئله رو پاک کردم. گفتن یعنی چه صورت مسئله پاک کردین؟ گفتم یعنی تلویزیون نخریدم برای خونه. خیلی اعتراض کردم، مخصوصا اون زمان. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو میگید بده؟ گفتم اصلا نمیگم بده، میگم که تلویزیون برای بچه ها قابل کنترل نیست. برنامه‌ای که مال بچه ها نیست، مال بزرگاست، میبینن خراب میشن. اونجا حسابی دفعه که خیلی هم به ما اعتراض کردم، ولی مدرسه مخصوصا منو دعوت کرد. یکی از بچه هام سوم بود، چهارم بود. و راه اینه. حالا بعضی از دوستان نزدیک من به اینجا رسیدن که باید تلویزیون رو بردارن، ولی بچه هاشون معتاد شدن و به نظر من بیشتر از بچه هاشون خانوماشون معتادن تو خونه. خانوما به خاطر اینکه معتاد تلویزیونن، تلویزیون رو توجیه میکنن. بسیاری از تخریب های روحی بچه ها مال برنامه هاییست که نمیگم همه برنامه هاش بده، ببینین دقیق گوش کنین حرفمو، ولی برنامه هاست که به درد بچه ها نمیخوره، ولی بچه ها بد آموزی میشن. خیلی از کارا درسته، ولی ما همه کارهایی که درسته در اختیار بچه ها میذاریم دیگه باز نمیکنن. خیلی مهمه این مسئله. مسئله بعدی رفت آمده. باید بچه ها رو اشباع کنید. اینقدر من بچه هامو مسافرت بردم و آزاد گشتم تو مسافرت همراه خودم که خسته شدن از مسافرت، لذا آرزوی مسافرت ندارم. الان بچه های دورور من، نزدیکان من، بهترین آرزوشون کربلا و مکه است. بهترین آرزوشون نمیدونم دبی نیست، آلمان نیست، جزایر قناری نیست، نمیدونم لندن نیست، تورنتو نیست. این خیلی مهمه. از بس که هم بهشون آزادی دادم در یه چیزای همراه خودم، هم کنترل کردم. پس ما چیکار کنیم؟ مراقبت کنیم. شما خانم ها، دختران من، وقتی میخوام برین یه روسری بخرین، به اولین فروشگاهی که میرسین، اولین روسری که آورد میخرین؟ نمیخرین که. میگیم فلان برند و میخوام، فلان رنگ و میخوام، حالا مغازه دیگه هم ببینم. همین شما ها که یه چشمی رو گرفتین، حقم دارین. اون وقت چطور در مورد بچه ها مشاوره نمی کنین؟ چطور در مورد بچه ها کار نمی کنین؟ چطور در مورد بچه ها چند تا مغازه رو نمی بینین که بهترین رو گیر بیارین و بهترین رو انجام بدین؟ این خیلی مسئله مهمیه. عرض کنم که مسئله بعدی، از واجب ترین، ضروری ترین، لازم ترین کارها اینه که با شوهراتون راجع به بچه هاتون مشاوره داشته باشید و در جریان بذارید. خانه هایی که خانمشون ابوذر سلمان بوده، یا پدرشون ابوذر سلمان بوده خانمشون نبوده، یا خانمشون ابوذر سلمان بوده پدرشون نبوده، بچه ها خراب شده. باید پدر مادر با هم دیگه مشاوره داشته باشن و با هم مشورت کنن. غیر این نمیشه. مشورت باید بکنی دخترم، خواهرم، با مشورت درست میشه. خیلی ها بودن اینجوری بودن، این که به هیچ وجه تغییر نکنه من تو عمرم ندیدم. یعنی میخوام اینو بگم، باید مشورت کنید، درست عمل کنیم. من بچه های بودن، جوان های بودن که به کلی با مسائل دینی اصلا غریبه غریبه بودن. خانومشون متدین درجه یک بوده، اما در اثر مشورت یه کارایی شده، نمیگم نماز خون شده، نمیگم نماز شب خون شده، ولی در اثر مشورت. یکی از چیزایی که ما مسلمان ها، ما شیعیان کم داریم، مشاوره است. و مشاوره‌ای که اخیراً مد شده که میرن تو دفتر این روانشناسایی که تو خارج گوشت خوک خوردن مشاوره میکنن و درس اونجوری خوندن، 90% انحرافیه و اروپاییه و غربیه. لذا وقتی مشاوره میکنن برای زن و شوهرها، تا میگن الله، میگن جداشین. اصلا اسلامی نیست. مشاوره کنین با کسانی که هم تجربه دارن، هم مسلمونن، هم وارد هستن. الان این نکته هایی که من گفتم تمامش تجربه منه، در اثر 51 سال رفت آمد. هنوز که هنوز من خیلی چیزها رو بلد نیستم، تجربه میکنم. شما یکی از بزرگترین عوامل تربیت بچه ها حتی در سنین بالا، مشاوره زن و شوهر. من بچه‌ام، یکیشون 37 سالشه، یکیشون 36 سالش، 5 سالشه، یکیشون 32 سالشه، همشون هم ازدواج کردن. هنوز که هنوزه با همسرم درباره بچه‌ها و زندگی بچه‌ها با هم مشاوره میکنیم مرتب. یه چند وقت پیش دوتا عروسم خونه ما بودن، یعنی هستن اونجا، یهو من با یه عروسم هی گرم گرفتم، خندیدم، نمیدونم شوخی کردم، قربون صدقه رفتم. یهو ایشون منو صدا کرد، گفت آقا بیا اینجا، من یه کاری باید دارم. توی اتاق صدا کرد، مثلا بهمونی که کار داره، گفت آقا تو دوتا عروس داری، به یکیشون خیلی اظهار علاقه کردی، بده. دیدم راست میگه. ببینید در این حد باید مشورت کنیم. فوری اومدم خلاصه جنگولک بازی در بردم، جبران شد. یعنی بچه اگر بخواد زیر چتر تدین پدر مادر زندگی کنه، در هر سنی پدر مادر باید مرتب مشاوره داشته باشه. آقای مهندس، شما که هم عروس داری هم داماد داری، درست میگم یا نه؟ مرتب. و لذا وقت یه چیزی بهتون یاد بدم، ولی شما این دوتا، این چیزی که میگم نشنیده بگیرین، گوشاتونو بگیرین، جایی هم نگین، شما هم اینو نگین. اگر بخواهین شوهراتون مرید شما باشن در مشورت دینی فرزندانتون، باید یه کاری بکنی. باید خانومی که دلش میخواد با شوهرش مشاوره کنه، فیگور تبعیت از شوهر بگیر. زن من یه سیاست داره، آدم کلک نیست، بس یه سیاست داره. سیاستش اینه، میگه هرچی تو گفتی. در یه جایی به من میگه هرچی تو گفتی، منو خر میکنه قشنگ. بعد جاهایی که لازمه، نه واقعا هدف خوبش رو پیش میبره. من در بچگی یکی از بچه هم چند یکی دو دفعه عصبانی شدم، مثلا یک کمی تنبیهش کردم، هیچی نگفت اون موقع. به بچه هم گفت راست میگه پدرت، حق داره پدرت. بعدا خصوصی من کشید گفت آقا تنبیه بدنی خوب نیست، شما عصبانی میشید. نذر کردم که اگر به بچه‌م عصبانی شدم اینقدر جریمه بدم دیگه عصبانی نشدم. پس عامل بعدی که گفتم چیه؟ عامل بعدی اینه که با شوهرانتان درباره بچه‌هاتون مشاوره کنید. هیچ اینقدر مشکلات پیش اومده برای بچه‌ها در اصل اینکه معمولا مادرها از اسرار بچه‌ها خبر دارن، اما پدرها نه. مادرها لاپوشونی کردن به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد، نگفتن به شوهرها، بعدم مشکلات شده چند چند تا. اخیراً یه عرض کنم که خانواده خیلی مذهبی و چادری، دخترشون با یه پسری 4 سال آشنا بوده، پدر مادری میدونسته پدر نمیدونه، دم بزنگاه پدر متوجه شد. چیا شد؟ اگر من نبودم، خدا منو به عنوان یه چوب جارو نمیرسوند و اون مشکل رو حل نمیکردم، خانواده اصلا پاشیده بودن. پس شما برای اینکه شوهراتون حتی اگر با شما موافق نیستن، حتی در روشی شما رو قبول ندارن، شما فیگور چی بگیرید؟ تبعیت، فیگور اطاعت بگیرید. اگر فیگور اطاعت بگیرید، مردا زودتر از خانم‌ها خر میشن. ببخشید اینجوری میگم، خیلی میخوام ساده بگم، مردا زودتر تابع میشن. تا حالا 5 تا شد. مسئله بعدی، خانم‌ها بلدن فضا بسازن. یه خانواده هایی بودن که اینا کلن مذهبی نبودن و کلن از این که رفت آمد مذهبی داشته باشن ناراحت بودن. به من گفتن چیکار کنیم؟ گفتن، من گفتم که برای اینکه تحریکشون گفتن، گفتن شما که حرف منو گوش نمی‌کنید. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم یه مهمونی درست کنی، یه بعد از ظهری شبی. گفتن ظهر، نهار، شام. گفتم نداره. تو اون مهمونی افرادی بیان، فامیلاتون، من یه مرتبه سر برسم، پسرتون دخترتون هم اونجا هستن، یهو سر برسم به عنوان مثلا تصادفی، یا مثلا تلفن کنم احوال شما رو بپرسم، شما اصرار کنید که ما مهمون داریم تو هم بیا. رفتیم درست. یعنی پسری که دختری که هیچ وقت حاضر نبود در هیچ جلسه مذهبی، آخرین حرف این بود فضا بسازید. فضا بسازید یعنی چی؟ خیلی از خانواده های بودن که بچه هاشون به شدت ضد آخون بودن، اصلا حاضر نبودن با یه آخون صحبت کنن. ما یه فضای درست کردیم، سیاستی به خرج دادیم، یه مرتبه وارد شدیم، با ما رفیق شدن، الان جزو بهترین بچه های من است. و این فضا سازی محورش کیه خانوما؟ ها؟ خانوما هستن. اگر شماها همت کنید درست میشه. در مشورت کوتاهی نکنید. تلفن آقایونی هم که میتونید مشورت بکنید داشته باشین، خصوصی صحبت کنیم، بگین ما اینجوریه چیکار کنیم. خیلی وقتا از مشهد، از شیراز، از اصفهان، از بندرعباس، نمیدونم، حتی از خارج تلفن میکنن، میگن مثلا چیکار کنم. بالاخره 10 دفعه تلفن میکنن، 11 دفعه ما رو پیدا میکنن، مشورت میکنن. مشورت کردن در فضا سازی، نمیدونم این فضا سازی رو متوجه شدی؟ فضا سازی یعنی چی؟ باید فضا اینجوری بیارید که این فضا فرزندان شما رو بسازه. باید خرج کنید. خرج که میگم نه اینکه پول خرج کنید، حتما معونه مصرف کنید، وقت بذارید، زحمت بکشید، داشته باشید تا درست بشه. یه خانواده الان یادم افتاد از دوستان خیلی نزدیک منه، مادرش، پدر کلن مذهبی نبود، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رحم. مادر در تهران یه خانواده بسیار پولدار، توی شغل خیلی پولاور، این بنده خدا آخوندای مختلفی را سال به سال، ماه به ماه خونش دعوت میکرد به عنوان روزه خصوصی. بعد بهش میگفتش که پسر من مثلا راجع به خدا اشکال داره، بعد دختر من راجع به پیغمبر اشکال داره، یواشکی که اون صحبت میکرد. الان همه دختراش چادری روبگیر حسابی هن، پسراش هم متدین درجه یک همشون. پدر اصلا دین نداشا، ولی این یه کاری کرده بود که به عنوان روزه خونه تو خونه همه بچه‌هاشو منصبی کرد که 2-3 تاشون شاگردای من هستن، به ما رسوندن. خیلی نکته مهمیه. نمیدونم متوجه شدین نکته آخری که گفتم و قبل از آخر چیه؟ میخوام بگم محور تربیت برای بچه ها شما خانم ها هستیم، مادر ها هستم، و خدا که اسم همسر رو، زن رو گذاشته ام. اینو دقت داشتی تا حالا که ام با امام با امت یک لغته؟ دقت داشتی؟ حواست بود؟ اممه یعنی قصده، ام یعنی مقصد، امامم گنو یعنی مقصد و کهف و پناهگاه، امتم یعنی کسانی که یه مقصد دارن. اوکی؟ خیلی نکته مهمی ها، لغت شناسی. خدا که اسم شما ها رو گذاشته ام، برای اینکه با امام یکی هستین از نظر اینکه مأوا و مقصدین و محورین. خیلی میتونین کار کنین. بازم سوال بفهم من در خدمت. مگه میشه به پسر بگیم نرو دانشگاه؟ به دختراش میگیم نرو دانشگاه؟ میگه پس چیکار کنم؟ مخصوصا با این ازدواج های دیدی که در تهران هست که دخترها 35 سال هستن، میگه تو خونه چیکار کنم؟ منتها اینو بدونید، فضای دانشگاه تو ترم اول خیلی از بچه ها رو 180 درجه عوض میکنه. اگر از قبل با بچه ها تماس داشته باشین، اگر از قبل بچه ها یه جلسه منظم برن، اگر از قبل بچه ها رو جذب یه چیزای دیگه انجام بدیم، بهشون مسئولیت بدیم، تو دانشگاه که میرن بهتر میمونن. یعنی خلاصه باید مربی داشته باشن در دانشگاه که میرن، از قبلم باید مربی داشته باشن. هلک من لیس له حکیم یرشده، امام سجاد علیه السلام فرمودن. بچه هایی که دانشگاه میرن، من همین الان این کارو میکنم، تو دوران پیش دانشگاهی که متاسفانه سرشون شلوغه، تو تاریکی میرن، تو تاریکی از مدرسه، مخصوصا مدرسه های خوب برمیگردن، من یه طرحی دارم که اینا جمعه ها یه کسی رو ببینن، یه هیئتی برن، یه جایی برن جذب بشن، که وقتی دانشگاه هم قبول شدن بازم اینو ادامه بدن. اونایی که اینجوری رفتن خراب نشدن، حتی بهتر شدن خیلی هاشون. نمیشه به بچه ها گفت دانشگاه نرو. دانشگاه نرو چیکار کنه؟ امروز دیپلم سابق فوق لیسانس امروزه، حتی کمتره. ولی اگر دورورشون رو داشته باشیم، یکی از چیزایی که برای پسرا میتونیم داشته باشیم اینه که به مجرد که پیش دانشگاهش تموم شد، دانشگاه امتحان داد، به یه کاری مشغول بشه، پول در بیاره. پول خیلی برای بچه‌ها مزه داره. وقتی پول خودش در بیاره کار بکنه، اشتغال خودش از فساد نگه میداره. یکیش اینه که با یک محور مذهبی یا با یه شخص مذهبی ارتباط داشته باشه که رفت آمد داشته باشه محفوظ میمونه. و در تمام این مسائل ما باید مشورت کنیم. خانواده هایی که الان در تهران هستن مشورت میکنن، خیلی 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 محفوظ موندن. دیشب یادتونه یه پسر جوان و یه آقای، من نماز میخوندم، اومدن با من سلام علیک کردن آخر شب. اینا کسانی بودن که توی مدارس خوب، من برای پدر مادرها صحبت کرده بودم که مواظب بچه‌ها باشین دانشگاه میرن، چند تا خانواده اومدن به ما مراجعه کردن که ما چیکار کنیم. بهشون گفتم اونایی که ارتباط دارن با کلاس‌ها و جلسات بنده یا روحانی دیگه یا جلسات دیگر محفوظ موندن. کلاً با خودم عهد کردم کسانی که کار میکنن، هر متریالی من داشته باشم براشون بفرستم، مشکلی نیست انشالله. اگر که اینقدر مشکله و سخت شده، به اصطلاح بگذارید، بعد من یه جملاتش روش خود جناب علی مطالعه بفرمایید، بفرمایید که این جمله و این جمله و این جمله رو توضیح بده، من توضیح میدم، صحبت میکنم، براتون میفرستم. این مسئله، این کتاب اعتقادات، فقط همین توحیدش یه خود مشکله، بقیه‌اش دیگه اونقدر مشکل نیست. عرض کنم خدمت شما که شما مشهدی های امتیازی دارید که ما تهرونی ها یا شهرهای دیگه نداریم، واقعش اینه، و اونم امام رضا علیه السلامه. این صحبت منو همه دقت کنین، هم آقایان دقت کنن هم بانوان. انسان، از من بپرسین علی رضا، بگو انسان مادهش که این هیکل و شخصیتش رو تشکیل داده از چه چیزایی تشکیل شده؟ بگو. از دو چیز تشکیل شده، یکی استدلال، یکی عاطفه. خب یه سوال دیگه هم ایشون بکنن، از من بپرسید که چند درصد وجود انسان عاطفه است، چند درصد وجود انسان استدلاله؟ خودت چقدر حدس میزنی؟ باریکالله. اگر از من بپرسم بدون مبالغه میگم از 199.9 عاطفه است، 1 از 10 از 100 استدلال و عقل. منظورم از عاطفه چیه؟ کششه. الان تو این اتاق آقای نشستیم، این فرشا که پهنه، این فرش که پهنه، این سبزی که درست کردن، این پردهی که آویزون کردن اسم امام حسین هست، این دکور که گذاشتن، این تابلو که اونجا زدن، این پرده ها که زدن، تمامش عاطفه است. زیبایی خواهی عاطفه است دیگه. چقدر وقت ما صرف میشه برای مسائل کششی و عاطفی؟ درست خانوما؟ خانوما هم که مرکز عاطفه هستن دیگه، ام من دیگه. امام هم که امام میگن چون مرکز عاطفه است. خب ما اگر در تربیت بچه هامون، من اینو امتحان کردم، بعضی وقتا عرض کنم که اونایی که مثلا من بهشون حاشیه ملا عبدالله منطق مظفر درس دادم 45 سال پیش 50 سال پیش، میگن که ما امام زمان رو از صحبتهای تو داریم. جوان بودیم، تو در صحبت حاشیه ملا عبدالله یا منطق مظفر یا مثلا بعد از به اصطلاح درسای مرحوم آقای مطهری تو حوزه تهران، من آقای مجتهدی جهانبینی درس میدادم، گفتن اونجاها که امام زمان معرفی کردی و ما جوان بودیم امام زمان از تو داریم. الان بعضی از اونها مجتهد مسلمن، درس خارج دارن، ولی منو که میبینم میگن امام زمان از اون صحبت ها داریم. من اینو میخوام بگم خواهران من و دختران من، بچه ها را به محور عاطفه بچسبونیم. برای این چسبوندن مرتب باید صحبت کنیم. حتی اینو میخوام بگم به شما، من 68 سالمه، این تابلوی که خانم اینجا زده السلام علیکه یا ابا عبدالله الحسین در من تو این اتاق که نشستم اثر کرد. لذا اونجا ننشستم، اینجا نشستم که مرتب ببینم. نه، عاطفه خیلی مهمه، عشق خیلی مهمه. عرض کنم که یکی از بچه های من، پسر بزرگم، کلاس دوم دبستان بود. موقعی که میخواستن کارنامه بدن به من گفتن که ما رو دعوت کردن برای کارنامه بچه ها. تو کارنامه بچه های دبستان سه تا مقاله که بچه ها نوشته بودن، مقاله انشا، کپی کردن به همه پدر مادرها دادن. وقتی دادن من دیدم یه مقالهش مال پسر منه. مقاله راجب چی بود؟ به بچه ها گفته بودن راجب فلسطین یه صفحه مقاله بنویسین، کلاس دوم دبستان، و یه موضوع دیگه که الان یادم نیست. راجب فلسطین به سر من نوشته بود، جز برنده ها بود. سه تا مقاله رو کپی کردم به همه دادم. من پرسیدم اونجا از اون به اصطلاح مسئولشون، گفتم که این مقاله برای چی برنده شده؟ گفت ما راجب فلسطین سوال کردیم، این بچه کلاس دوم دبستان راجب فلسطین نوشته، 7 بار تو یه صفحه اسم امام زمانو برد. یادم نمیره. ببینید توی فضای خونه وقتی یه بچه به طور طبیعی مرتب اسم امام زمانو میشنوه، وقتی بهش میگن راجب فلسطین مقاله بنویس، بدون اینکه بچه هستی که کلاس دوم دبستان 8 سالشه، به طور خودکار 7 بار اسم امام زمان رو میبره. شما به این معتقد نیستین؟ دختران من، خواهران من، فضای طبیعی بیشتر تربیت میکنه تا مرتب به بچه بگی این کارو بکن اون کارو نکن. یه چیز بگم باور میکنی؟ الان اولین بار من دیدمه، تو هم اولین بار منو میبینی. من تا حالا به بچه هام تو دوران بچگیشون نگفتم نماز بخونم، اما مادرشون و ما و فضای خونمون طوری بوده که بچه ها به نماز گرایش پیدا کردن. نمیگم مثل علی رضا متدین درجه یک هستن. الان جوانایی که میان خونه ما خب خیلی کارا میکنن، منم اطلاع دارم، نمیگم بهش، میان تو فضا چی میشن؟ ساخته میشن. فضا را فضایی درست کنید. بلد نیستی؟ تلفن کن از من بپرس، از دیگران بپرس، مشهدم هستن خیلی ها. فضا را فضایی بسازیم، نگیم بچه ها باید آزاد باشن خودشون انتخاب کنن. اون وقت شما خیلی ابزار دارید، ابزار حجاب رو دارید، ابزار عاطفه رو امام رضا علیه السلام رو دارید، اما اگر همین حرم رو با زور ببرید نمیشه، خوب نیست. حرم رو هم با زور نبرید. بچه ها میان بریم حرم، من دارم میرم. باور میکنی من تا حالا به بچه هم، تا حالا که هستم، یک بار گفتم من دارم میرم روزه، میایم؟ گفتن نه. نگفتم چرا نیومدی؟ دلخور شدم چرا نیومدی. الان خودشون جز کمکای من هستن، ولی من اصرار و به زور نبردم، اما فضای ساختم. یکی از چیزا، حالا یادم اینو بگم دیگه تمومش کنم، الان که بچه های ما هر سه ازدواج کردن، خیلی وقتا مثلا شام و نهار با هم هستیم. بچه ها عادت کردن تا میشینیم سر نهار من شروع میکنم خاطره گفتن. خاطره کی؟ 20 سال پیش؟ نه، خاطره دیروز. میگم یه کسی اومده بود این سوال از من کرد، اینجوری جواب دادم. این سوال از تا میشینم سر سفره، هم عروسام هم دامادم هم پسرم، میگم بابا یه چیزی بگو دیگه، یه خاطره بگو. عادت دادم که وقتی نشستیم یه خاطره دینی بیان کنیم. اینا خیلی مهمه. من تا یه سال پیش، دو سال پیش، تا سه سال پیش لباسامو عوض میکردم با کت شلوار، با بلیز شلوار بچه هم بردم پارک. همین مشهد که ما آمدیم چقدر بچه هم پارک ملت بردم. پدرش ببرتش، مثلا میگم بستنی دوست داره بره تو بستنی فروشی بخوره، با پدرش بره. من بعضی از خانواده هایی که شبای جمعه بچه هاشون مایل نیستن بیان جلسه شب جمعه تهران ما، میگم بهشون بگین که میخوام بریم پیتزا، میخوام بریم بستنی فروشی. اینا بالاخره عوامل مؤثر دیگه. همه یه جور نیستن. این که میگم مشورت کنین، تمام گذشته ها، این نکته هایی که در گذشته گفتم برای اینم هست، خیلی مؤثره. ما باید خودمون رو برای بچه ها له کنیم تا بچه ها درست بشه. اگه من وایستم بگم که من عالمم، آبرو دارم، جلو مردمم، فلانم، نه. خیلی وقتا تو رستوران ها مریدای من، مستمعین من، منو دیدن، من هیچ ککم نگزیده. گفتم بچه هم آوردم رستوران، بله، تو صف وایستادیم بریم غذا بگیریم. و همینا باعث شده که بچه ها چی بشن؟ اشباع بشن، علاقه من بشن. بچه ها همه یه جور نیستن. شما باید با مشورت پدرش ببینید که این نقطه ضعفش در کجاست، اون نقطه ضعفش رو پیدا کنید، با مشاوره پیش ببرید و یقینا موثره. اون موقعی که این پا میشه نماز میخونه تشویقش کنید، یه جایزه بهش بدین، پدرش یه چیزی براش بخره، اینا موثره. منم تشویق کنن الان تو سن پیر فرتوت شدم موثره. الان شما الان انجا میریم بیرون یه چیزی برای من بخرین، تشویق میشم، تشویق میشم دیگه، یه پول به من بدید. مثلا من خودم از یورو 500 خیلی خوشم میاد، کسی به این بده خیلی خوشحال میشم، تشویق دیگه. اون وقت بگو بدو میدوام، بگو کله ملق بزن، کله ملق میزن. یورو 500 دیدی؟ دیدی سلام منو برس، خیلی موثره. امیدوارم خداوند اون وقت، آخرین به اصطلاح نکته که دارم میگم، مادرها و پدرها بچه‌هامونو دعا کنیم، بسپریم به امام زمان علیه السلام، بگیم یا امام زمان بچه‌هامو به تو سپردم، جواب میده، برید حرم، هم فارسی بگید یا امام رضا. مگه شما امام رؤوف نیستین؟ من خودم اینجوری میگم، میگم من عرضه تربیت ندارم، بلد نیستم تربیت کنم، زمانه بده. حجاب بچه هامو، دخترامو، عروسامو، دین پسرامو از شما میخوام، بسپرید به امام زمان علیه السلام، به امام رضا، یقین بدونید که جواب میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اصلح. روز جمعه است، در کنار حرم امام رضا هستیم، این دعا مال امام رضا علیه السلامه. حضرت به ما یاد دادن به شیعیان که روزهای جمعه برای فرج امام زمان این دعا رو بکنن. آخرین چادری که، چتری که باید بچه هامو بهش بسپریم، امام زمان علیه السلام هستن که مسئول ما هستن. وقتی به امام رضا هم شما میگید و اصرار میکنید، حضرت به فرزندشون امام زمان دستور میدن که این کار رو، این حاجت رو برابر. لذا الان دعا که میکنیم به این نیت دعا کنیم برای فرج امام زمان، که امام زمان یه نگاه بکنه، یه عنایت بکنه، بچه های ما اگر مس باشه وجودشون تبدیل به طلا میشه. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک وسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني واجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير.